برنامه مجتبی نجفی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات در فرانسه، و همچنین با نازنین انصاری از سردبیران کیهان لندن همراه هستیم. من برگردم به ماجرایی که در گزارش هم به نوعی بهش اشاره شد، در مقدمه هم که من گفتم تا حدودی مستتر بود، و اون هم این هست که به هر حال ایالات متحده آمریکا به دنبال این هست که بتونه اروپایی ها رو با خودش همراه کنه، و اون چیزی که آقای روحانی بهش امیدوار هست این هست که به هر حال اروپا تا حدودی به دلیل اینکه طرف برجام هست و میخواد برجام رو حفظ کنه با ایالات متحده همراه نشه. اما میدونیم که دومینیک راب قراره که با مایک پومپئو دیدار کنه و این همچنان یک شانس میتونه باشه که ببینه ایالات متحده آره میتونه بریتانیا رو داشته باشه یا نه. از طرفی خود اروپایی هم به نظر میرسه که همچنان خواستار این هستن که پاییز که تحریم ها در از تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی پایان میگیره بتونن این تحریم ها رو داشته باشن، چون اونها هم این نگرانی رو دارن. شما فکر میکنید که واقعا تا چه اندازه ایالات متحده آمریکا موفق خواهد شد خانم انصاری که بتونه طرف اروپایی رو مجاب کنه که همراهش باشه، به ویژه بریتانیا رو تو این مسیر؟
بله، آقای نجفی اتفاقا بهش اشاره کردن در متن برجام. در متن برجام به این نکته اشاره شده که طبق برجام اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و نه الزاماً طرفین برجام که میتونن مکانیسم ماشه رو فعال کنن. این خیلی مهمه و این امریکا با این داره پیش میره. در همین ضمن جب رو آقای نجفی البته گفتن حقوق بشر، نوید افکاری مهم نیست در چیزی که خواهد شد، ولی بیان اخبار دیگر رو بهش نگاه کنیم. مهمترین پیمان ابراهیمه و الان بین بحرین، اسرائیل الان و عربستان سعودی میخواد این ببخشید امارات این پیمان امضا شده. آقای ترامپ میگه در فکرم 7 تا 9 تا کشور دیگه به روند صلح با اسرائیل خواهند اومد. این یعنی چی؟ این دوباره یک نشون میده که ایران و به خصوص جمهوری اسلامی تحت فشاره.
خانم انصاری، شما فکر میکنید که این مسائل میتونه واقعا تاثیر بگذاره به این برای یک همگرایی در باره بله. مسئله مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم ها
ممکنه از لحاظ مستقیم، یعنی به خاطر برای اینکه وقتی که میرن توی شورای امنیت همش دعوای حقوقیه، ولی جذبی که وجود داره و این تصمیم درش خواهد گرفته شد، این جذب به نفع جمهوری اسلامی نیست و به نفع آقای روحانی نیست. آقای روحانی و متاسفانه مردم ایران که الان بزرگترین ضربات به اونا داره میاد، اینا الان جد به نفع جمهوری اسلامی نیست.
خب آقای نجفی، اجازه بدید پس از آقای نجفی بپرسم. واقعا آقای نجفی، شما فکر میکنید که جوی که الان داره ایجاد میشه حول ایران، به هر حال با توجه به توافقی که اشاره کردن خانم انصاری بین کشورهای برخی از کشورهای عربی و عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل، و از طرفی آن چیزی که نگرانی هایی که وجود داره حتی برای طرفهای اروپایی، آیا میتونه باعث یک همگرایی بشه با ایالات متحده آمریکا و تلاش های آقای پومپئو، آقای ترامپ رو به نتیجه برسونه؟
ببین، من در پاسخ به این سوال به چند تا گزاره مهم میخوام استناد بکنم که پاسخ من خیره. به این معنی که اولا مشکل اتحادیه اروپا با ایالات متحده صرفا مسئله ایران نیست. ما الان بین این دو بلوک یک مشکل بنیادی میبینیم که به خصوص کشورهای فرانسه و آلمان نسبت به رویکرد ابتدا آمریکای دولت ترامپ و اینکه رویکرد ضد اتحادیه گرایی هست و ضد سازمان‌های بین‌المللی و ضد توافق‌های بین‌المللی هست انتقادات رادیکالی دارند. در نتیجه خیلی در اروپا حتی بقای ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری دلخواه و مطلوبشون نیست. پس این یه مشکل اساسیه که خود اروپایی‌ها با دولت ترامپ دارن، و من معتقد هستم در حال حاضر یکی از مبناهای تحلیلی که ما میتونیم برش تکیه بکنیم دوران گذار از ترامپ و چراغ سبز به دولت دموکرات هستش که از طرف اروپایی‌ها به نظر من این در حال اجرا هستش.
ولی به هر حال با این وجود آقای نجفی مسئله نگران اجازه بدیم مسئله نگرانی اروپایی ها چی میشه؟ ما میدونیم که اروپایی ها هم همون نگرانی ها رو حالا نه به شدت و حدت ایالات متحده آمریکا ولی به نوعی دارند از اینکه به هر حال این تحریم های تسلیحاتی پایان بگیره.
در مورد نگرانی های اروپا من معتقدم اروپایی ها مسلماً موقع که با ایران رابطه دارن یا مثلا در مورد برجام تاکید دارن منافع اصلی خودشون اولویته. اونها روش هایی که دارن معتقدن که آمریکا در خاورمیانه در قبال ایران و مسائل و اصولا سیاست کلی خاورمیانه از یه سردرگمی مواجه هستش. در مورد برجام معتقد هستن که این رویکرد بیشتر سلبی هستش، اصلا ما به ایجابی نیست، ما به ازای نفی برجام به آمریکا نمیتونه ارائه بده. و حتی در مورد نفوذ ایران در سوریه مثلا کشور فرانسه خود دیپلمات‌های فرانسه تو رسانه هاشون دست پیدا کرده بود، گفتن اصلا یک سیاست عدم اطمینانی به دولت ترامپ هست که در مثلا در مورد سوریه سیاست مشخصی ندارد، در مورد افغانستان سیاست مشخصی ندارد. من میخوام بگم که اونها نوع نگاهشون نسبت به مسئله ایران و مهار ایران متفاوت است از نوع نگاهی که دولت ترامپ و اون کابینش داره. اونها معتقدند هستند که ما با حفظ برجام میتوانیم نفوذ ایران رو در خاورمیانه بیشتر کنترل کنیم و ایران رو به سمت بازیگری سوق بدیم که تمایل بیشتری به همکاری داشته باشه. برنامه‌ریزی من بعید میدانم با توجه به فشارهایی هم که هست، من قبول دارم که فشار روی ایران هستش، این که کسی که این رو رد نکرده، اما آیا این فشارها بتواند اروپا رو از این اسگزاره‌های راهبردی منصرف کنه؟ من خیلی تردید دارم.
خانم انصاری شما چه فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که این فشارها انقدر برا هست که بتونه اروپا رو مسیرش رو تغییر بده و نزدیک کنه به آقای ترامپ؟ به هر حال صحبت آقای نجفی رو شنیدیم.
بله بله. خب ببینین، بیاین فکر کنیم که فردا فرض کنیم که تحریم ها برداشته شد و اروپا میخواد با جمهوری اسلامی معادله کنه. الان یکی از بزرگترین چیزهایی که جلوی پای ایران هست برای اینکه بتونه مبادله های خارجی تجارتی داشته باشه قرارداد پالرموس FATF که دولت روحانی نتونسته تا حالا اینو به امضا برسونه. خود FATF 6 بار هیچ به تعویقش انداخت، به اینا وقت داد که امضا کنن. اروپایی‌ها خیلی پافشاری میکنن روی این. ایران متاسفانه الان به دولت ایران به عنوانی که الان حقوق ایران دست در جامعه بین‌المللی دستشه، دور خودشو پر از مانع گذاشته، مانعهای خودساز. و من واقعا نمیدونم چطوری فکر میکنن بجز با همین ترس و وحشت. ببینین آقای افکاری رو در ماه آرمزون کشتن.
برید من میخوام چون از بحث خانم انصاری دور نشیم. خیلی شما اشاره میکنید به مانع های خودساز. ببینید مشخصا چه چیزی وجود داره، چه آیا آقای ترامپ موفق میشه یا اون چیزی که آقای روحانی دارن میگن که به هر حال در همین سیوم شهریور که وعدهشو ایالات متحده آمریکا داده، آمریکا نمیتونه این رو به انجام برسونه و شکست دیگری است برای آمریکا. آیا به نظر شما واقعا ایران میتونه از این مسئله عبور کنه و آمریکا نمیتونه به همگرایی برسه؟
متاسفانه ببینید من اولا یک کریستال بال ندارم که بگم ببینم چی میشه یا نمیشه، ای کاش داشتم. ولی بر اساس چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده، سخنهایی که آقای روحانی تمام مدت در این چند ساله هی گفتن ما امریکا رو شکست خواهیم داد، ما امریکا هی وعده دادن وعده دادن وعده اقتصادی، تمام هر وعده‌ای که بهش رسیده شکست خوردن. و آمریکا الان من فکر میکنم یکی از قدرت‌هایی که جمهوری اسلامی تا حالا داشته بدنه جامعه شه و الان تا حتی مشروعیت اونم از دست داده. واسه همین شما دارین از من یک سوالی میکنین که آیا این حکومتی که ایران الان داره میگردونه ایرانو، آیا در سازمان ملل شکست خواهد خورد یا نه؟ متاسفانه برای حکومت تمام قراردادها و تمام مقررات بین المللی که هست رو نتونستن ازش بگذرن و برای به نفع خودشون. بله، از طریق تروریسم و این از طریق حزب الله در عراق، از طریق در افغانستان، در لبنان سعی کردن دست آمریکا و اروپایی‌ها رو از هم جدا بکنن، ولی متاسفانه برای اونا الان دیگه این کارگر نخواهد بود. بله. و منافع ملی که برای اروپا و آمریکا هست که اینا رو بیشتر به هم متحد میکنه خیلی بیشتر هست تا اون چیزی که اروپا رو به جمهوری اسلامی متحد میکنه،
نزدیک میکنه. سپاسگزارم از نازنین انصاری از سردبیران کیهان لندن که با ما همراه بودند. پایان بحث رو با آقای نجفی داشته باشیم. صحبت‌های خانم انصاری رو شنیدیم. به هر حال ایشون خیلی تاکید میکنه روی اون شکافی که در بدنه جامعه ایران رخ داده در پی فشار حداکثری که ایالات متحده آمریکا متوجه ایران کرده، و از طرفی اعتقاد داره که اون چیز، همه این جوانب، اتفاقاتی که داره میفته باعث میشه که یک همگرایی بین اروپایی ها با آمریکایی ها باشه تا اینکه اروپایی ها بخوان نزدیک بشن به جمهوری اسلامی. شما چه فکر میکنید آقای نجفی؟
ببین، من چند تا نکته رو در پایان خدمت بینندگانتون عرض بکنم. یکی این که اولا ما باید این رو در نظر داشته باشیم که مسئله حقوق بشر و شکاف داخلی در جامعه ایران در برای معادلات کشورهای اروپایی در تعیین رموز سیاست خارجیشون یک وزن خاصی داره. ما نباید بیش از حد به این مسئله وزن بیشتری بدهیم که در تحلیل هامون احتمالاً گمراه بشیم. نکته بعد این که اختلاف اروپا و ایالات متحده ایران یک موضوع به نظر من حاشیه‌ای هست. اصلا اختلافشون در سیاست خارجی کشورهای اروپایی با دولت ترامپ هست. من میگم دولت‌های اروپایی بیشتر تلاش میکنن که به دوران ترامپ رو گذر بکنن که به دوران بایدن برسن. اینا براش هم استدلال دارم. نکته دوم این که در نظر کشورهای اروپایی آمریکا نقض کننده برجام بوده است. یعنی خروج آمریکا باعث شده است که امکان گفتگوی مستقیم و مؤثرتر با جمهوری اسلامی رو از دست بدیم. من اینها رو دارم از رؤوس سیاست خارجی ایالات کشورهای اروپایی تحلیل میکنم. در نتیجه معتقد هستن که برای بازگشت به اون روند گفتگوها ما نیاز به یک دوران گذر از دوران ترامپ که یک دوران یک جانبه گرایی هستش، دوران ابتدا آمریکا هستش، دوران خروج از توافق‌های بین المللی هستیم. به همین خاطر من پیشبینی می‌کنم که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم استراتژی کشورهای اروپایی و هم استراتژی تهران یک سیاست صبر و انتظاریه. این سیاست به خصوص برای تهران به این معنی بود که اولا بین هم پیوستگی ایالات متحده و آمریکا گسست ایجاد بکنه، و دوما فشارهای تحریم‌های دولت ترامپ رو تا حدودی مثلا بتواند کنترل کنه، منتها کنترلی که به زجر و رنج مردم بیشتر منجر میشه.
چون وقتمون رو به پایانه، آقای نجفی در یک جمله فقط به من بگید این پیشبینی که آقای روحانی میکنه تا کجا به نظر شما، تا چه اندازه واقع بینانه است؟ چون در عالم سیاست اصولا میگن علم سیاست علم پیشبینی و پیشگویی کردن نیست.
من معتقدم اصولا همراه کردن استراتژی ایالات متحده برای همراه کردن کشورهای اروپا در بازگرداندن تحریم‌های بین المللی و همه جانبه شکست می‌خورد.
سپاسگزارم. مشتبه نجفی با ما بودن، پژوهشگر و مدرس ارتباطات در دانشگاه سوربن نوبل فرانسه، و همچنین نازنین انصاری از سردبیران کیهان لندن ما رو همراهی می‌کردن در میزگردی که شنیدید. ارتباط داشت با صحبت‌های امروز رئیس جمهوری ایران. این رو بگم که بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد، بار دیگه ما شاهد این بودیم که 179 شهروند ایرانی دیگر بر اثر بیماری کرونا جون خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن، که البته این آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هستش. اما بپرزیم به یک موضوع دیگر و اون هم قیمت این روزهای دلاره که سر به فلک داره میگذاره. شهروندان بسیار نگران هستند. همین مسئله خودش رو نشون داده و سنگینیش رو انداخته روی قیمت کالاها. همراه میشیم با مانیا منصور و یک سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که شهروندان سعی میکنن در اونجا تبادل نظر کنند، از جمله درباره قیمت دلار. مانیا؟
بله، رسیدن قیمت دلار به بالای 27 هزار تومان و سکه به بالای 13 میلیون تومان در توییتر خیلی داغ است. کاربران با هشتگ‌های دلار، قیمت دلار، ارز، بانک مرکزی، فقر، خط فقر و نه به جمهوری اسلامی صدها و صدها توییت نوشتند. از جمله علی نوشته: من یک کارگرم، بیایید حقوق ما را به دلار حساب کنید تا مشخص شود ما چقدر زیر خط فقر هستیم. مهسا توییت کرده: لپتاپ 40 میلیون تومانی اینجا خارج از ایران 1000 دلاره، یعنی حتی با دلار 27 تومانی هم میشه 27 میلیون، اما اینجا میفروشنش 40 میلیون تومان. زیبا نیست؟ محمد نوشته: آقای قالیباف، عدم برخورد مجلس با مسئولان بی کفایت نتیجه جز بی‌اعتمادی مردم به نظام اسلامی نخواهد داشت. سکه به 13 میلیون تومان و دلار به 27 هزار تومان رسیده. خرید پراید آرزوست. مواد غذایی سر به فلک کشیده. چرا روحانی را به مجلس دعوت نمی‌کنید تا توضیح دهد؟ محسن نوشته: در تاریخ ثبت کنید، آنان که با ترساندن مردم از دلار 5000 تومانی رأی آوردند، دلار را تا سرحد 28 هزار تومان، اینجور که این کاربر نوشته، بالا بردم. کاربری توییت کرده: نوید افکاری برادر ماست، دخترانی که از جلد کتاب حذف می شوند خواهران من هستند. قیمت سکه و دلار قامت پدرمان را خم کرده، اندوه مادرمان را دق داده. شما تمام خانواده ما را هدف قرار داده اید، همه ما را. یک کاربری به اسم آدم توییت کرده: یادداشت کنید دلار توی 8 ساعت به اندازه 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد گرون شد. سجاد توییت کرده: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بالا رفتن قیمت دلار واقعی نیست و روانی است. دلار هم اعلام کرده روانی خودتی. فریبرز توییت کرده: همتی رئیس بانک مرکزی با سیاست بازی به جای مدیریت اقتصادی، یک بار به بهانه خارج شدن آمریکا از برجام دلار را وارد کانال 20 هزار تومانی کرد، حالا هم به بهانه فعال شدن مکانیزم ماشه وارد کانال 25 هزار تومانی و به بالا کرده. همه همان قصه به مرگ گرفتن و به تبرئه شدنه. کاربری به اسم برغان توییت کرده: نوید افکاری از معترضان به گرانی و سقوط ارزش ریال در مرداد 97 بود. در آن روزها قیمت دلار برای اولین بار به بالای 100 هزار ریال رسیده بود. امروز نوید ما را کشتند و قیمت دلار در بازار آزاد برای اولین بار به بالای 260 هزار ریال رسیده. نظام اسلامی برای پوشاندن بی‌عرضگیش جنایت میکنه. سیامک هم معتقد روزی که وحید مظلومین سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه 4 میلیون و 100 هزار تومان بود و امروز به مرز 13 میلیون تومان رسیده. کاش اقتصاد میفهمیدید. اما خدا نوشته: عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد گفته افزایش فقر باعث شده دختر 14 ساله زباله‌گرد مجبور به بارداری بشه تا نوزادی را که به دنیا میاره 20 تا 30 میلیون تومان بفروشه برای تامین مخارج زندگیش. آخرین توییتی که میخونه از عرفان هست که نوشته: با بالا رفتن دلار ما ساعت به ساعت فقیرتر میشیم و همه چیز ساعت به ساعت گرونتر میشه.
سپاس از تو مانیا که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به قیمت دلار که این روزها خیلی داره فشار وارد میکنه به شهروندان ایرانی، با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کالاها رو بالا برده و بعضی از کالاها کمبودش در بازار احساس میشه یا با قیمت‌های آنچنانی داره عرضه میشه، از جمله قیمت کره که این روزها شاهدش بودیم که خیلی بالا رفت. شما مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042022112213 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. یک نکته دیگر رو هم بگم که روز گذشته بازی پرسپولیس و التعاون عربستان سعودی هم برگزار شد و پرسپولیس عربستان رو شکست داد، اما بسیاری از شهروندان حیران شده بودند چرا که نتونستن این بازی رو ببینند و پخش این بازی در دسترسشون نبود، حتی در اینترنت با مشکل این بازی رو تماشا کردن. و تجربه خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید که به چه صورت بوده، چگونه نگاه میکنید تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پخش این بازی ها به نظرتون چگونه است؟ برای تماس با ما باز هم 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. براتون نیمروز خوشی رو آرزو کنم.
کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه. کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده، میام دستاتو میگیرم. یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم دردم بری دلشوره میگیرم. فقط تو فکر این عشقم، تو فکر بودن باهم، محاله پیش من باشی برم سرگرم خالیشم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هستن. مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا، قشنگ رد پایش بیا بیچرخ زیر برف. اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این حق. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل تنگی یاد داری. تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدا زاری، یه جورایی خدا زاری.
رادیو فردا، رسانه امروز.
برای فرداست که همراه شماست.